اتحادیه‌های جمعیتی موظف شدند دارایی خود از جمله مبلغ‌هایی را که همچون گرانت از داخل و خارج دریافت می‌کنند به نهادی که در آنجا ثبت شدند حساب دهند. سپس نهاد مسئول ثبت نام این معلومات‌ها را به بانک ملی پیشنهاد می‌کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حمیدالله مشرب‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان که در جلسه پارلمان روز 10 اکتبر این طرح را معرفی کرد گفت این اقدام با پیشنهاد سازمان مبارزه با شستشوی پولی یعنی فتو روی دست گرفته شده است. معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان هدف از قبول این قانون را مطابق نمودن قانون‌های تاجیکستان در بخش مبارزه با پولشویی و سلاح قتل عام به توصیه‌های فتو نامید.
در لایه قانون مذکور اتحادیه جمعیتی وظیفه دار کرده شدند هر سال حسابات مولیوی را که در آن عاید به درآمد و خراجات معلومات مفصل داده شده است در سامونه خود اونها وظیفه دار شدند که جایگیر کنند. معلومات درباره عملیاتی انجام داده داخلی و بین المللی را در مدت نه کمتر از 5 سال باید نگاه دارند. معلومات درباره مشخصات شخصانی که فعالیت آن را نظارت یا اداره میکند از جمله معلومات درباره کارمندان رهبری کننده اعضای ریاست و شخصان بوارینوگ را نگاهداری نموده با مقامات بقیدگیرنده باید پیشنهاد نمایند.
طرح مذکور به بحث وکیلان کشیده شد و چند پهلوی ناروشنی آن مورد گفتگوی وکیلان قرار گرفت. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به این بحث همراه شد و گفت مسئله تروریسم و اکستریمیسم امروزها در تمام جهان داغ شده است و چنین پیشنهادات و تغییرات الهابه ها در همه کشورها دیده می شود. وی از جمله گفت
یعنی گپ در باره مبلغ گذاری تروریسم و اکستریمیسم می رود یا که کانال هایی که اونها رو این کارها رو پنهان میکنن معین نمودن. یعنی گپ در باره شفافیت کاری اتحادیه های جمعیتی میرود. برای همین هم در اینجا با اونها واگذار کرده شده است که اگر که همین معلومات های در کاری رو باید که مقامی به قید گیرنده مقاماتی به قید گیرنده عهده‌دار است که پیشنهاد نماید اگر شبهه در باره اون چی که من گفتم بیشتر پیدا باشد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان پارلمان دعوت نمود که برای به درستی شرح دادن بند و فصل‌های تغییر الهابه‌ها به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان و تشکیلات‌ها همکاری کنند. دلفروز صمدوا نماینده سازمان آزادی‌های شهروندی در ارتباط با تغییر الهابه‌ها به قانون درباره اتحادیه جمعیتی گفت این را نمی‌شود دخالت به فعالیت اتحادیه نامید، زیرا بر اساس این دیگرگونی که وارد کرده شده است به مقامی که سازمان یا اتحادیه ثبت نام شده است عاید به درآمد و خراجات هر سال حسابات پیشنهاد کرده می‌شود.
تشکلاتی بین خلقی که مبلغ گذاری میکنن طلباتشون همین است. پنهان کنی نیست تشکلات ها با یکان اساس برای پنهان کنی نیست. برعکس تشکلات های هم جمعیتی هم بین خلقی زنتریسو یکی برای نشان دادن اون که از طرف کیم شده است با کدام مقصد این لایحه شده است.
وزارت عدلیه تاجیکستان 3 سال قبل با وارد نمودن تغییر الهابه ها به بند 3 ماده 38 قانون درباره اتحادیه های جمعیتی اموال خارجی اعضا حقی داوطلبانه و خیریه که از طرف حرکت های جمعیتی بین المللی شخصان علاهدی خارجی شخصان حقوقی خارجی و از طرف دولت های خارجی به اتحادیه های جمعیتی میرسند باید طبق معلومات نامه مخصوص به مقامات پیشنهاد شوند. اواخر ماه می سال 2015 پیشنهاد مذکور در پارلمان کشور با شرکت 20 نماینده اتحادیه های جمعیتی و وکیلان کمیته های پارلمان مورد بحث قرار گرفت. طرف حکومت این تغییر را شفافیت و تنظیم فعالیت اتحادیه های جمعیتی عنوان کرد، ولی سازمان های غیر دولتی این اقدام را همچون فشار به فعالیت این سازمان ها معنی داد نموده بودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
رهبری عالی ایران در سالگرد جنبش میتو از جبر دیده‌های خشونت جنسی دعوت کرد که مشکل خود را با پوشیدن حجاب حل کنند. من تایری سفر در این باره جزئیاتی بیشتر دارم. آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مخالف سرسخت برابر حقوقی جنسی در سالگرد جنبش میتو لباس اسلامی را راه حل مشکلات عنوان کرد که به گفته او زنان کشورهای غربی با آن روبرو شدند. اظهارات خامنه ای در حال پخش شد که ایران زنهایی را که آشکارا زیر لباس اسلامی اعتراض میکنند و وکیلان آنها را به جزا میکشند. با قرار دادگاه در ایران همین هفته زنی جوانی را اعدام کردند که هنگام نابالغ بودن شوهرش را بعد از خشونت خانوادگی با کارد کشته بود. بیانیه خامنه‌ای در صحیفه او در تویتر نشر شده است و در آن گفته می شود شنیدید که تعدادی قابل توجه از بانوان صاحب مقام غربی یکی از پی دیگر اعلام کردند در دوره جوانی در جریان مسائل اداری که در آنجا بودند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بازور با خشونت آمده است. در این نواری ویدیویی اسلام بروی آن مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف رساند در را بسته است و اجازت نداده است به وسیله حجاب گفته می شود در این ویدیو. ویدیو یک جا با بخشی از اظهارات خامنه‌ای درباره زنان و حجاب نشر شد که به گفته رهبری عالی ایران مسئولیت و آبرو و شرف زنان را افزایش می دهد. این مطلب در وبسایت خامنه‌ای ایر زیر سرخط 10 دلیل آیت الله علی خامنه‌ای آیا حجاب می تواند خانمان غربی را نجات بدهد نشر شده است. در مطلب پارچه ها از بیانیه های خامنه‌ای علاوه شدند که 29 سال است بعد از انقلاب اسلامی ایران را اداره میکند. قوای قضایی یا وزارت عدلیه ایران که رهبرش را خامنه‌ای تعیین میکند زن 24 ساله‌ای را اعدام کرد که سازمان عفو بین المللی او را قربانی خشونت خانوادگی میداند. این زن در 15 سالگی ازدواج کرد و پیوسته تحت خشونت شوهر قرار داشت. این حادثه آخری سال گذشته و اول امسال واکنش های شدیدی را در جامعه ایجاد کرد و سبب اعتراض ده ها زن به زیر پوشیدن حجاب شد. برخی از زن های اعتراضگر بازداشت و حتی زندانی شدند. از سال 1979 به این طرف و زمان انقلاب اسلامی ایران پوشیدن حجاب در این کشور مجبوری است. زیاد از 14 سال است که رهبریت ایران با تهدید زندان زنها را به پوشیدن حجاب مجبور میکند و یا برای پوشش نادرست و نمودار بودن موی زن آنها را جزا میدهد. بسیاری از زنان و دختران ایرانی در پاسخ به این فشارها دست به اعتراض میزنند، حجاب خود را پرچم میکنند و نمایشکارانه دامن کوتاه میپوشند. حامیان حقوق حکومتداران ایران را برای برخورد نابرابر با زنان و ارزیابی آنها همچون شهروندان دوم درجه تنقید میکنند. طبق قانونهای ایران زنها حق ندارند تنها سفر کنند و باید مردی خانواده با آنها باشد. هنگام بررسی قضیه های میراث، مال و ملک و نگاهبین کودک بعد از طلاق برتری همیشه به مردها داده می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی. طبیبان تاجیک صبح 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان جراحی تبدیل گرده مهشد حمیدی، همسر ابراهیم حمیدی معروف به ایبی، هنرمند شناخته ایرانی تباری مقیم آمریکا را انجام دادند. طبیبان میگویند پس از جراحی 4 ساعته وضع مهشد حمیدی معتدل است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زروح‌اللهی را میکنم. لحظه‌های جراحی پیوندسازی خودی هنرمند ایبی، پسرش فرشید حمیدی و دوستان و نزدیکان حضور داشتند. ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار در یک صحبت اختصاصی روز 10 اکتبر با رادیو آزادی گفت:
خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم امریکا، دوباره فکر کنم 3-4 هفته این مهمان شما خواهم بود اینجا.
ایبی 69 ساله با همسرش مهشد 27 سال پیش در امریکا ازدواج کرده است. او میگوید تمام ترانه های عاشقانه‌اش را در وصف مهشد سروده است و با گذشت این سال ها آتش عشق و محبتش به همسر کم نشده است. با آنکه آوازخوانی معروفی ترانه های حریق سبز، دلتنگم و دیگرها پشت در جراحی با ژورنالیستان رادیو آزادی خیلی با جرأتانه صحبت میکرد، ولی احساس میشد که صدایش کمی میلرزد. وقتی چند از دوستانش به نزدی او آمدند، چشمانش پر از آب و چهرهش تر شد، احساسی که نتوانست پنهان کند. وی گفت:
دلم شور میزنه، با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود، ولی دلشوره دارم، نگرانم و نگرانم.
نفری که گردش رو به مهشد، همسری ایبی، بخشیده است یکی از نزدیکان این خانواده بوده است. با گفته این آوازخوان، همسری 53 سالش چند سالی اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستان طبیبش توصیه دادند که جراحی پیوندسازی رو در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. فرشید حمیدی یگانه پسر ایبی که همراه با پدرش صبح چهارشنبه از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه رسید، توانست چند لحظه قبل از جراحی با مادرش دیدار کند و بعد این در صحبت با رادیو آزادی گفت مادرش پیش از آنها 10 روز قبل برای انجام تشخیص به تاجیکستان آمده بود. فرشید گفت در این لحظه ها همه فکر و خیالش در باره مادرش است و دعا میکند که او زود شفا یابد.
مطمئنم که همیشه به خوبی خوشی خواهد بشه. مادرم خیلی شجاست، ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم وسط و منتظرشیم که بیاد بیرون.
همسر ای بی نخستین شهروندی آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی میگذرد. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان تر بوده، سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باری اول است که یک شهروند آمریکا و آن هم همسر یک آوازخوان مشهور ایرانی تبار را جراحی کردند. اسماعیل زاده افزود
در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار ما از مملکت های خارجی پیوند کردیم، از آن جمله از قرقیزستان، از ازبکستان، از آذربایجان، این از آمریکا هم اومد، از گرجستان، لیوان، اسرائیل، اساساً 4 نفر کردیم.
در مجموع در این مرکز سال جاری 150 نفر از عملیات پیوندسازی گرده و جگر گذشتند و به گفته مسئولان مرکز همش موفقیت آمیز بوده است. ابراهیم حامیدی یا ایبی خواننده سرشناس پاپ ایرانی بعد انقلاب اسلامی در ایران کشور را ترک کرد. میگوید سالهاست در آمریکا و اسپانیا زندگی میکند و از آنجا ایستاده ترانه و کنسرت های خود را برپا میکند. از جمله ترانه های آخر او نوستالژی که با گوگوش اجرا کرده است و جان جوانی در میان هواداران تاجیکش هم خیلی معروف شده. ایبی گفت که قرار کرد در عرفه عید نوروز سال آینده در تاجیکستان یک کنسرت خود را برگزار کند.
سلیمانی جمشید ورزشگری تاجیک در بازی‌های سیومی تابستانه المپیک نورسان که در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا جریان دارد، در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته‌ای در هیئت تیم آمیخته صاحب مدال برنزی گردید. درباره شرکت ورزشکاران تاجیک در این المپیاده نورسان من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در روز چهارمی مسابقه جودو از روی برنامه بازی های سیمی تابستانه المپیک نورسان در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا روز دهمی اکتبر رقابت های دسته ای آمیخته صورت گرفت. ورزشکاران به 13 دسته تقسیم شده با نام شهرهایی که میزبان بازی های المپیک بودند نامگذاری شدند. پهلوان تاجیک سلیمان جمشید که در رقابت های انفرادی در وزن زیر 66 کیلو جای نهم را صاحب شده بود، در هیئت تیم ریو دی ژانیرو همراه با ورزشکاران کوسوو، ترکمنستان، الجزایر، سلوونیا، قرغیزستان، روسیه و بوروندی جای سیوم را گرفت. ولی مدال ورزشکاری تاجیک نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپیک اشتراک دارد مربوط است. در سبقه دسته تیم پکین غالب شد. دسته افینا جای دویم، تیم های ریو دی ژانیرو و لندن جای های سیوم را از آن خود کردند. سلیمان جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم.
ورزشکاری دیگری تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در مسابقه تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان که روز دهم اکتبر در شهر بوئنوس آیرس برپا گردید با ناکامی مواجه شد. بیژن در دور اولی مسابقه انتخابی در بین 20 نفر در جای آخرین قرار گرفت. 8 تیرانداز از روی نتیجه های نشان داده شان به دور نهایی راه یافتند. مسابقه نهایی با پیروزی چاوتهاری ساوراب از هندوستان به انجام رسید و او مدال طلا گرفت. در المپیاده نورسان باز یک نماینده تاجیکستان آناستاسیا تیورینا در دو سبقت شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و طرز آزاد رقابت میکند. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیوم تابستانه المپیک نورسان حدود 4000 ورزشکاری سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می برند. حالا در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 21 مدال 16 طلا 3 نقره و 2 برنجی جای اول را صاحب شده است. مجارستان با کسب 10 مدال از آن جمله 8 نشان طلا در جای دوم و ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 4 نشان طلا در جای سوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داشته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان و یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. آنها میخواد یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب هیچ چیز وجود ندارد. رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خالی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی شعره های استاد میرسید میرشکر و تلا پولادی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشن های دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دین ها رو، این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و عنعنه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک دویم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد، شماره مردم کم شد چون که اینا میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود، البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سروی سنگ گذاشتم.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در عنیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستن در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست، مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن نزنده وطن یافت و نمرده کفن، همونم در همین شاید در این بدخشان گفتشتگی باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست، میتونیم که ببین تشن استفاده کنیم. اکنون اینجا مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین روبوی رو خودش میگوید، روبوی رو مثلا بداهتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی با هم دیگر اتحاد نموده، تاجیکان سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند، فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار باید بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پای تخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصل بیس استفاده کردید، ولی باز از کدوم ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثری خود؟
خب من اصلا بسیار گویل بجرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکری کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم، با قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسونز دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهم است که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگویند. برای من به دست این کس دادم و استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتو خوجا مرو قبید ما من معقول شد گفتن من خیلی خرسند شدم البته بعد دان رفتیم خونهشون و با اینجا می بودن پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم وقتی که خوندن و با اون کس بیسند افتادم سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای گفتن از برشون گذارید بعضی جاهای بودن که مثلا بایستی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریک کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که ولی میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در بایتون دورید در اونجا نمیبروید در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود من اون کس با دادم اون کس خوندن بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن و بعد برای من در ده صحیفه گویم که ایرادوشون رو نوشتن بسیار ایرادو اجابی بودن خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشت یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغلون و روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده من فکر کردم گپشون درست است مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم پشتو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد روز 24 رونمو بشود اول قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تو آخر همین سال به پایان میرسد اینان همین کتاب است فقط قسم دویمش قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان به آخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینا باز همون مردم هستند همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعالی هست بله. همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خان و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن خلاصا نفرانی هستند در اینجا آدمانی هستند که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شورتمند بود به مقابل افغان ها جنگ میکند به مقابل قطغنه ها جنگ میکند برای نگاه داشتن هویت خودشان برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد
تشکر برای این صحبت سلامت باشید